عروسی میگیرم. مامان ببین چقدر برات شکلک گذاشتن.
تو خجالت نمیکشی؟
چرا؟
منو پدرتون مسخره کردی. برو ببینم، برو.
به جان خودم همه می‌خواستن کمک کنن که برای شما و بابا ناصر عروسی بگیرن. یه خانم میگفت من حاضرم لباس عروسمو بدم.
ساسان،
بله.
یه جوری برو نبینمت. برو. بله. اجل چشمم دور
شد. مشتاق. دیدی؟
زندگی کوتاه، یک دمه و یک آه، ما وسط رو بریم از رویا، رویای فرداها تو دلای ما، دست دست هم رد میشیم از درس شبای تاری، پل میبنده تا روزای همراهی قلبای نزدیک، بریم از رویا، رویای فرداها تو دلای ما، دست دست هم رد میشیم از دست شبای تاری، پل میبنده تا روزای همراهی قلبای نزدیک.
دوستان گرامی، عصرتون بخیر و نیکی. امیدوارم تا این لحظه از روز رو با رادیو نمایش به خوبی گذرونده باشید. نوبت میرسه به ویژه برنامه زنده آینه جام، ویژه بزرگداشت حافظ شیرازی و حکیم ابوالقاسم فردوسی.
آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد. این همه عکس می و نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. آینه جام. با سپاس از پروردگار و با سلام به شما شنونده های عزیز رادیو نمایش، برنامه آینه جام رو تقدیمتون می کنیم. برنامه‌ای که به مناسبت بزرگداشت خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی هستش و بخش‌های مختلفی داره، از زندگی نامه حافظ و اوضاع زمان حیاتش گرفته تا اندیشه و عرفان حافظ. البته به ویژگی‌های شعر او هم خواهیم پرداخت، همینطور به ظرافت سخنش و لطافت طبعش. دوستان عزیز شنونده، در همون محدوده زمانی که در اختیار این برنامه هست، از نظرات کارشناسان و صاحب نظران هم در این برنامه استفاده خواهیم کرد. امیدواریم شما هم فرصت این رو داشته باشید که این برنامه یک ساعت و نیمی رو تعقیب بفرمایید و با ما همراه باشید. ازتون دعوت میکنیم تو برنامه خودتون مشارکت بکنید. چنانچه حکایتی یا شعری از حافظ رو به یاد دارید یا مطلبی میخواید برای بزرگداشت این شاعر ایرانی بگید، اونو با ما در میون بگذارید. شماره پیام کوتاهمون 301075. بهاءالدین مردی بازرگان بود که در زمان سلطنت اتابکان فارس از اصفهان به شیراز مهاجرت کرد. او در شیراز با بانویی از کازرون ازدواج کرد. در اوایل قرن هشتم، یعنی حدود سالهای 726 یا 727 هجری، خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی به دنیا آمد. حافظ در شیراز چشم گشود، ولی درباره او برخی گفتند که اصلش از توی سرکان است و عده‌ای نیز او را اهل کوه پایه اصفهان دانستند. حافظ بعد از فوت پدرش و پراکنده شدن برادرانش با مادرش در شیراز زندگی می کرد. آنها زندگی فقیرانه ای داشتند، به طوری که وقتی حافظ دوران بلوغ را پشت سر گذاشت، در نانوایی به خمیرگیری مشغول شد. اما این همه سرگذشت او نشد. عشق به تحصیل او را به مکتب خانه کشاند و بر سر کلاس درس مولانا شمس‌الدین عبدالله شیرازی نشاند. از زندگی خانوادگی حافظ اطلاعات محدودی در دسته که اون هم برگرفته از اشعارشه. حافظ در جایی از دیوانش از فقدان محبوبی در سال 764 هجری قمری یاد میکنه، یعنی در سالی که تقریبا مصادف با 38 سالگی او. همچنین حافظ در اشعارش اشارتی کرده به مرگ فرزند. شنونده برنامه آینه جام هستید از رادیو نمایش، برنامه‌ای که به مناسبت بزرگداشت خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی تقدیمتون میشه.
زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست، نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان، نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست. موسیقی کرد و نادست
دوستان عزیز شنونده، با برنامه آینه جام از رادیو نمایش همراه هستید، برنامه‌ای که به مناسبت بزرگ داشته حافظ شیرازی تقدیمتون میشه. حافظی که در شیراز میزیست، شیرازی که از نظر سیاسی و علمی اوضاع متفاوتی داشت. شیراز زمان حیات حافظ از نظر سیاسی ناآرام و بدون ثبات بود، ولی از نظر علمی یکی از مراکز بزرگ علمی و ادبی ایران و جهان اسلام بود. به گونه‌ای که مجمع عالمان و ادیبان و عارفان و شاعران بود. تربیت علمی و ادبی حافظ در چنین مکانی صورت گرفت. اما دوستان عزیز شنونده، همونطور که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض شد، ما در این برنامه از نظر اساتید حتماً بهره میگیریم. یکی از این بزرگان آقای خانجانی افشار، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، همینک در استودیوی رادیو نمایش حضور دارند. خوش آمد میگیم خدمت شما، قبول زحمت کردید، تشریف آوردید.
درود به شما میفرستم شنوندگان محترم و شادباش روز 20 مهر که مزین به نام نامی حافظ است.
زنده باشید جناب آقای افشار. اجازه هست من افشار صداتون بکنم؟
بله خواهش میکنم. مانعی نیست
آقای افشار. من این مقدمه‌ای که الان در مورد اوضاع سیاسی و اجتماعی دوران حافظ رو خوندم، اینطور بحث رو اجازه بدید پیش ببریم که یه مقداری در مورد کلیت تفکر حافظ، حافظی که این فضا فضای تربیتی او بوده، آغاز بکنیم.
بله اتفاقا مدخلی بعدی هم نیست. خواهش میکنم من از اینجا آغاز میکنم که در بین ایرانی ها شاید به جرئت بتونیم بگیم که دو کتاب وجود داره که مجموعیت روح ایرانی رو خانم در خودش فشرده کرده. تنها دو کتاب.
بله.
تألیفات ارزشمندی وجود داره در تاریخ ادبیات ایران. گویندگان بسیار بزرگی متولد شدن و اقلیم ایران، یعنی این فلات، با توجه به شرایط خاص جغرافیایی یا استراتژیکی که داشته، به هر صورت من فکر میکنم که بستر بسیار مناسبی بوده برای ظهور نوابق. شاید صده ها هزاره ها طول بکشه که یک اقلیمی فشرده تجربیات قومی خودش رو، توجه بکنید، فشرده تجربیات قومی در کالبد یک شخصی که در حد و حدود یک نابغه میتونه متولد بشه به ظهور و بروز برسونه. ایران خیلی استثناء بوده. ما از فردوسی طوسی که در نظر بگیریم تا حافظ که قریب به حدود 4 قرن میشه، یعنی 400 سال، 5 یا 6 گوینده بزرگ متولد شدن. این آمار قطعا بی‌رقیبیست. بین فردوسی و حافظ، چون بحث فردوسی هم مطرح هست، من
خواهش میکنم
شرایط اجتماعی و سیاسی ایران بسیار شرایط متفاوتی است، از این حیث که فردوسی عمده عمرش رو در دوره سامانیان طی میکنه و پشت سر میگذاره. دوره سامانیان دوره است که ایران رو به بالندگی میره. خانم، این لفظ حماسه‌ای که ما امروز استفاده میکنیم و البته لفظ متأخری است. این به این دلیل بود که سامانیان توانستند به اوضاع سیاسی، اجتماعی، نظامی و سیاسی ایران سر و سامانی بدن به عنوان یک حکومت مقتدری که اون سیستم در واقع اداری و حکومتیش خیلی ایرانیزه شده بود، یعنی تمایل به این داشت که خیلی از در واقع الگوهای ایرانی پیش از اسلام رو در بحث سیاسی به ویژه بیاد زنده بکنه. دانش فردوسی فرزنده این زمانه، یعنی دوران بالندگی ایران. در 400 سالی که ایران حوادث رو پشت سر گذاشته، از فردوسی به حافظ رسیده، ایران بارها و بارها و بارها در چرخش حوادث خرد شده و مجدداً بنا شده. دوره حافظ تاریخ ایران من فکر میکنم به بحرانی ترین و غلیظ ترین حد ممکن میرسه و این بسیار معنادار هست. شما ببینید
ناگوارترین اتفاقات تاریخی در واقع میفته.
علتش اینه که مصائب زیادی پشت سر گذاشته میشه خانم. مهیب ترین اون حمله مغول به ایران هست.
بله.
با اون کشتارهای مهیب، با اون جنایت ها، نسل کشی ها. ببینید حمله مغول در قرن 7 اتفاق میفته، یعنی زمان نوجوانی یا کودکی امثال سعدی و مولانا. حافظ 1 سده بعد از مولانا و سعدی پا به عرصه ظهور میگذاره. ما چیزی داریم به نام سندروم. ببینید یک سری سندروم هایی به وجود میاد که در قرن هشتم، یعنی با یک فاصله 100 ساله سرباز میکنه. حافظ در این دوره داره زندگی میکنه، یعنی دوره سرشکستگی ایران. دیوان حافظ من فکر میکنم که دو مؤلفه بزرگ داره، جدی داره، که خیلی مورد توجه ما ایرانی هاست و کسانی که فارسی زبان هستن و حافظ رو میشناسن. دیوان حافظ به صورت یک دفتر ناامیدی و امید در آمده خانم. یک سمت اون به سمت پرتگاهه، به سمت تاریکی است، به سمت سقوطه. سمت دیگر حافظ رهاییگاهه، امیده. این که ما تفعول به حافظ میزنیم البته دلایل متعدد و مختلفی داره، من نمیخوام بهش ورود بکنم، علتش همین است که فرصت بسیار فراخی رو طلب میکنه، ولی صرفا میخوام اشارتی داشته باشم. یکی از دلایلش این هست که سرگذشت قوم ایرانی رو سروده. علت این که دیوان حافظ اینقدر پیچیده است، اینقدر چند لایه است، این حافظ به زبان سلیسی خانم شعر گفته، یعنی زبان معیاری که امروز بنده با شما دارم صحبت میکنم در این استودیو، زبانی است که حافظ هم شعر گفته. کمتر از 100 واژه شما میتونید در دیوان حافظ پیدا بکنید که جزو واژه های گرد گرفته و منسوخه. عمده کلماتی که به کار برده یا ترکیب هایی که به کار برده امروز متداوله، ولی به خاطر اون پیچیدگی، ببینید پیچیدگی علتش این هست که سرگذشت قوم ایرانی بسیار سرگذشت پیچیده، دردناک و چند لایه است. حافظ سنسورهای بسیار حساسی داره و من فکر میکنم بیش از هر کس دیگری متأثر از احوال زمانه خودش است. یکی از دلایل پیچیدگی حافظ و چند بودی بودن دیوان حافظ باز میگرده به شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دوران خودش، که ایران بی تردید در قرن هشتم در مهیب‌ترین و غلیظ‌ترین دوره تاریخی قرار میگیره.
آقای افشار، نمیتونست شاعری مثل حافظ سکوت اختیار بکنه؟ طبیعتا توی اون اوضاع که میخواست صحبتی هم بکنه یا نقد و انتقادی هم داشته باشه، باید با زبان شعرش و اونم زبانی که پر از رمز و راز میشه گاهی اوقات بیان بکنه، درسته؟
این دو علت داره خانم. یکی این است که حافظ بر اساس سنت شعری ایران شعر میگه، ما صحبت از شعر نو نمی کنیم، بحث ما شعر کلاسیکه. یکی تابع سنت شعری است و دیگر تابع سنت عارفانه. رمزگونه صحبت کردند، چند بعدی صحبت کردند، چند لایه سخن گفتن، بخشی از سنت شعری و سنت عارفانه است، یعنی زبان عارفانه. این چیزی نیست که حافظ ابداعش کرده باشه، حافظ این رو به کمال میرسونه. دو این که شما عنایت داشته باشید، عرض میکنم حافظ بعد از جناب فردوسی کبیر سیاسی ترین شاعر کلاسیک ایران خانم، ولی نمود نداره. ببینید من فکر میکنم امثال مولوی، امثال حافظ، امثال سعدی و حتی خود فردوسی، هرچند فردوسی زبان آشکارتری است نسبت به وقایع، اینها با چیزی به نام فوق سیاست یا فرا سیاست مواجه هستند. ژورنالیستی بحث نمی کنن، عنایت داری؟
بله.
دانچه خیلی ها گمان می کنن که اینها نسبت به احوال زمانه خودشون آدم های بیتفاوتی بودن، در حالی که اینجور نیست. ببینید شما اصلا در دوره معاصر اینجور اتهامات و برچسب ها به سهراب سپهری هم چسبیده می شود.
دقیقا.
علتش این بود که سهراب شاعر بنیادگرایی است، یعنی به اصل و به ریشه توجه داره. سهراب اعتقادش بر این هست که انسان‌ها اصول و اسلوب و اون بنمایه رفتاری و انسانی خودشون رو باید اصلاح بکنن. اگر در شعری اشاره به این داره که آب گل نشه و کبوتری میخواد از این نهر آب بخوره یا دست درویشی نان خوشیده‌ای فرو میبره، اینها در نگاه اول خیلی انتزاعی و خیلی غیر واقعی به نظر میرسه. امثال آقای براهنی، مرحوم شاملو، مرحوم اخوان ثالث، اینها شاعرهای ایدئولوژیک ما بودن و با گرایشات خاصی که داشتن اتهاماتی رو به سهراب سپهری وارد میکردن و نقد میکردن، در حالی که من معتقدم اتفاقا اگر به این مبانی توجه بشه جلوی خیلی از رفتارهای نابهنجار، جنگ‌ها، کشتارها و خیلی مسائل غیر اخلاقی مسدود میشه. حافظم از همین جنس خانم. حافظ عرض میکنم بعد از فردوسی میتوانیم به جرأت اون رو سیاسی ترین شاعر ایران بنامیم، اما به دلیل اینکه اینها زبانشون زبان فراسیاسی است، بسیار فاخر صحبت میکنن و به مسائل بنیادی عنایت دارن، در نتیجه نمود بیرونی نداره. ولی اگر غور بشه و درست شعرشون تفسیر بشه و تحلیل بشه، شما میبینید که به کوچکترین مسائل اجتماعی و سیاسی حافظ عکس العمل نشون داده.
آقای افشار، من برگردم به صحبت ابتدای صحبتتون. شما فرمودید دو کتاب روح ایرانی رو منتقل میکنن. اون دو کتاب چی بودن؟
یکی شاهنامه فردوسی است. بله. و یکی دیوان حافظ.
خیلی متشکرم. دوستان عزیز شنونده، برنامه‌ای رو دارید میشنوید به مناسبت بزرگداشت حافظ، آینه جام.
با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در درد خود پرستی. با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در درد خود پرستی. عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید، عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کاردان هستی، ناخوانده نقش مقصود از کاردان هستی. دوشان سنم چه خوش گفت در مجلس مغانم، با کافران چه کارت گر بت نمی پرستی. سلطان من خدا را زلفت شکست ما را، تا کی کند سیاهی چندین دراز دستی. در گوشه سلامت مستور چون توان بود، تا نرگس تو با ما گوید رموز مستی. آن روز دیده بودم این فتنه ها که برخاست، آن روز دیده بودم این فتنه ها که برخاست، که سرکشی زمانی با ما نمی نشستی. عشقت به دست طوفان خواهد سپرد حافظ،
عشقت به دست طوفان خواهد سپرد،
عشقت به دست طوفان خواهد سپرد حافظ. چون برق از این کشاکش هنداشتی که جستی،
چون برق از این کشاکش،
چون برق از این کشاکش هنداشتی که جستی. با مدعی مگو، با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، خبر بمیرد در درد خود پرستی.
دوستان عزیز شنونده، در حال شنیدن برنامه آینه